ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 29 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه اعتراض‌های شبانه مردم خوزستان به بیابی که همچنان ادامه داره. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم رضا. درود شنوندگان گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته به 250 نفر رسید. در طی این مدت بیش از 27 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است که بیشترین تعداد در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود. طبق آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3,600,000 نفر نزدیک شده است. واکسیناسیون همگانی نیز به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تا کنون 3,315,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهای قرمز هم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و روز سه‌شنبه 169 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفتند. صبح امروز سه‌شنبه گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، افراد مختلفی از جمله گروهی از زنان دیده می‌شوند که در میان عده‌ای از مسافران حاضر در ایستگاه مترو شعار می‌دهند. موج جدید تظاهرات خیابانی هفته گذشته در چندین شهر خوزستان در اعتراض به کم آبی و عدم رسیدگی مسئولین به مشکلات این استان آغاز شد. در 5 روز گذشته دست کم 2 نفر از معترضان از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، شماری از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان سوء مدیریت را یکی از عوامل اصلی کم آبی در خوزستان و چندین استان دیگر کشور می‌دانند. سعید بیت‌افری، معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات، میگوید در بودجه‌ای که برای حل مشکل آب در خوزستان اختصاص یافته بود، بیش از 1500 میلیارد تومان تخلف شده است. به گفته این مقام ارشد دیوان محاسبات، بین سال‌های 96 تا 99 بیش از 1550 میلیارد تومان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان هزینه شده و بیش از 300 میلیون دلار هم از صندوق توسعه ملی به این استان اختصاص یافته است. اما به گفته وی، عدم رعایت موافقتنامه‌ها و پرداخت‌های سوری میزان تخلف را به 1500 میلیارد تومان رسانده است.
این اعداد نشون میده که ما امروز با 1531 میلیارد تومان تخلف در هزینه کرده این اعتبارات مواجه است. عمده تخلفات هم عدم رعایت موافقتنامه، ضوابط اجرای طرح تملک، پرداخت‌های سوری، صورت وضعیت‌های سوری که در واقع تنظیم میشه.
آذر ماه سال گذشته رئیس دیوان محاسبات دستور تحقیق درباره عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان را صادر کرده بود. چند ماه بعد هیئت ویژه رسیدگی به این پرونده سوء مدیریت‌های متعدد در هزینه کرد بودجه اختصاص یافته را تایید کرد. مقامات و مسئولین محلی و دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش‌های منتشر شده درباره تخلف مالی و سوء مدیریت در حل مشکل آب در خوزستان واکنشی نشان ندادند. و علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید بر اساس تصمیم نهادهای عالی، مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه خواهد یافت. رضا
ممنونم ازت پروانه وحید منش بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر، پس از گذشت 5 روز اعتراض به بیابی در خوزستان همچنان ادامه دارد. ویدیوهای منتشر شده حاکی از صدای تیراندازی در بیشتر شهرهای خوزستان است. دو رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در پیام‌های جداگانه به سرکوب مردم در خوزستان اعتراض کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی صوتی از نیروهای امنیتی و نظامی خواست تا به روی مردم شلیک نکنند.
شما حق ندارید به روی مردم و جوانانی که با دستان خالی و بدون خشونت به خیابان آمده اند تیراندازی کنید.
همه اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران رو خواهید شنید از رادیو فردا. تجمعات اعتراضی به بحران بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان دیشب هم برای پنجمین شب متوالی ادامه پیدا کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در این شب مردم برخی شهرهای مختلف از جمله خرم‌آباد هم به حمایت از مردم خوزستان برخاستند و به مشکلات مردم خوزستان و بحران بیابی اعتراض کردند. همکارم سپیده بهکام که در روزهای گذشته هم خبرها در این زمینه رو پیگیری کرده از طریق اسکایپ با ما. سپیده، از اعتراض‌های دیشب شروع کنیم قبل از هر چیز.
رضا، همونطور که اشاره کردی شب گذشته هم برای پنجمین شب در شهرهای مختلف استان خوزستان تجمعات مردمی که به قطع آب و دسترسی نداشتن شهروندان به آب آشامیدنی هستش ادامه داشت. از پنجشنبه 24 تیر آغاز شده بود این اعتراضات. دوشنبه شب هم در شهرهای مثل اهواز، رام هرمز، ماهشهر، کوته عبدالله، چمران، حمیدیه، سوسنگر و ویس که در شمال اهواز قرار داره مردم دست به تجمعات اعتراضی زدن. صدای اعتراضات مردم رو بشنویم در شهر ویس.
علیه مدینه تویس،
رضا در ویدیوهایی که منتشر شده میشه دید که تجمع مردم در شهرهای مختلف با حضور نیروهای امنیتی و نظامی همراه بوده و گاهی هم در ویدیوها میبینیم که نیروهای نظامی به مردم شلیک میکنند و تیراندازی میکنند. برخی منابع محلی اعلام کردند که شماری از شهروندان در جریان اعتراضات زخمی شدند، برخی هم بازداشت شدند. در عین حال تا دیروز دوشنبه گفته شده بود که دست کم 4 نفر از ابتدای اعتراضات به بیابی در خوزستان کشته شدند، ولی مقامات ابتدا کشته شدن 2 نفر رو تایید کردند و دیروز 1 نفر رو هم تکذیب کردند، گفتن صرفاً 1 نفر که در شادگان کشته شده بود رو در واقع این رو تایید کردن، اما باز مثل همیشه کشته شدن او رو به افراد به گفته مقامات فرصت طلب نسبت دادن. منابع محلی گفتن که در جریان اعتراضات دوشنبه شب نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران علاوه بر این که گاز اشکاور و فلفل به مردم شلیک کردند، در مناطقی هم اقدام به شلیک مستقیم به سوی مردم معترض کردند. البته همونطور که پیشتر هم گفتم بارها، رادیو فردا نمیتونه به صورت مستقل این گزارش ها و ویدیوهایی که منتشر شده رو تایید بکنه، اما بشنویم با هم صدای شلیک گلوله ماموران به معترضان رو در برخی از این ویدیوها. متفاوت که در ویدیوهای منتشر شده از شب گذشته وجود داره حضور زنان هست که به شکل مشهودی احساس میشه. در برخی از گزارش‌ها هم می‌بینیم که معترضان جاده‌های کمربندی شهرها رو بستن با آتش زدن لاستیک‌ها و گزارش‌های هم وجود داره از اینکه برخی شهرها مثل خرم‌آباد در استان لرستان مردم دست به تجمعات اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و برای بی‌آبی مردم زدن.
سپید، در داخل و خارج از ایران این اعتراض‌ها واکنش‌های گسترده‌ای رو هم به دنبال داشته، از این واکنش‌ها هم برامون بگو.
رضا، پیشتر هم گفتم رسانه‌ها به شکل چشمگیری می‌بینیم که هیچ واکنشی در داخل ایران به این اعتراضات به بحران بی‌آبی در واقع نداشتن، شاید مثل همیشه اجازه انتشار گزارش‌هایی رو نداشتن، اما اون رسانه‌هایی هم که مثل خبرگزاری فارس نزدیک هستن به حکومت و سپاه پاسداران اشاره کردن به موضوع، اما باز مثلا این تجمعات رو ربط دادن به افرادی که اونها اغتشاشگر خوندن و گفتن که اونها بودن که به سوی مردم و نیروی انتظامی شلیک کردن. دو رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، واکنش دادن به این موضوع. محمود احمدی نژاد ویدیویی منتشر کرده و گفته که در کشور در واقع تحت تاثیر باندی که او فاسد خونده، فاسد امنیتی خونده، گفته که هر مطالبه و شکایتی که مردم میکنن یا اعتراضی که به گفته او مسالمت آمیز هست با اونها برخورد میشه. و در سخنانش اینجا هم اشاره کرده به اینکه در واقع نه فقط به سرهای مردم شلیک میکنن، به پاهاشون هم شلیک میکنن، که اشاره به صحبت‌های آقای رحمانی فضلی در اعتراضات آبان بود. و همینطور گفتم آقای محمد خاتمی هم ابراز همدردی کرده و شاهزاده رضا پهلوی که خودت هم در صحبت‌ها اشاره کردی او هم ابراز همدردی کرده، و همین که آقای خامنه‌ای رو مسئول مستقیم خون‌های بناحق ریخته شده می‌دونن.
ممنونم، سپاسگزار از تو سپیده بهکام. اتفاقا به پیام شاهزاده رضا پهلوی هم کمی دیرتر و دو پیام دیگر، پیام محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، خواهیم پرداخت. اما کمی پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه، از او در مورد احتمال گسترش دامنه اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران پرسیدم. دامون گلریز:
به گمان من قطعا این دامنه گسترده تر خواهد شد. ممکنه که حالا این گستردگی به طور متداوم نباشه، یعنی بعد از اینکه این خروش خوزستان اتفاق افتاد رو ما در طول چند هفته آینده نبینیم، ولی این آتشی که در حال زنده ماندن هست از دی 96 و آبان 98 قطعا دوباره سر خواهد گرفت، به خاطر اینکه روند به اون سمت داره میره. ببینید، شما در این 14 گذشته در عمل با در این 14 گذشته اول برای مسائل آسمانی مردم به خیابان آمدند، انقلاب کردند، بعد رسیدن به مسائل آرمانی به معنی اصلاحات از طریق رأی دادن، جنبش دانشجویی برای آزادی بیان، و الان روند رسیده به مسائل زمینی، یعنی خواسته های زمینی، بقا، قیمت تخم مرغ، قیمت بنزین، آب. انا عطشا که در خوزستان مطرح میکنن عملا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هیچ راه حلی نداره به جز سرکوب، سرکوب سخت، سرکوب نرم و سکوت دیپلماتیک، که اونم کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی به خصوص متاسفانه در حال حاضر کشورهای اروپایی و امریکا انجام میدن. ولی این روند رو ملت ادامه خواهند داد. به خاطر همین مثلا که ما الان در مترو تهران همراهی میشنویم که با خوزستان همراهی میکنن، و به نظر من این نشانه یا اون آتشی هستش که در حال گر گرفتنه.
اتفاقا آقای گلریز، به این سه خواستی که اشاره کردین در دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی، خواستهای آسمانی، آرمانی، زمینی، در هر دورم یک طبقات اجتماعی مختلفی رو به نوعی با خودش همراه کرده و در نهایت در مثلا 88 گفته میشد قشر متوسط و متوسط به بالای جامعه بیشترین حضور رو دارن، در دی ماه 96 و آبان 98 میگفتن اقشار آسیب پذیر بیشترین حضور رو داشتن. الان کدوم طبقات اجتماعی در ایران به نقطه ای رسیدن که بخوان در خیابان مطالباتشون رو پیگیری کنن؟
چقدر پرسش خوبی پرسیدید. ببینید، انقدر گسترده هست مطالبات ملت که فقط نمیشه از رأی بسیار بسیار پایین به اصلاح طلبان، به آقای همتی در چند ماه گذشته این رو سنجید، بلکه در حال حاضر حتی به دام ها هم رسیده، یعنی حتی به گاو و گوسفند ها هم رسیده، حتی به تمام، اگه گیاه ها میتونستن در ایران صحبت کنن قطعا اونها هم اعتراض میکردن، چون مسئله آب مسئله ای که شما یکی از مسئله حیاتیه، حتی با خوراک آدم چند روزی میتونه، نداشتن خوراک میتونه زنده بمونه، ولی آب مسئله ای هستش که واقعا برمیگرده به بقای انسان. و این زمینی شدن اعتراضات به معنی این خواهد بود که اتفاقا تضمینیه برای گسترده تر شدنش و سرکوب هم جواب نخواهد داد. چه سرکوب سخت جمهوری اسلامی شلیک به قصد کشتن که در گزارش شما هم بود،
بله،
چه سرکوب نرم بخشی از سلبریتی ها که با همراهی میکنن با سکوت و با تحریف واقعیت ها با انگی مثل مثلا تجدید طلبی و از این داستان ها.
خب من تا در فاصله پرسیدن این سوال آخرم فقط میخواستم ازتون خواهش کنم، چون صداتون قدری کیفیت صدا خوب نیست، شاید اگر جا به جا بشید یا موقعیتتون رو تغییر بدید صدا بهتر بشه، اما اگر به نظرتون اعتراض ها گسترده تر بشه، به نظرتون چه فرقی با اعتراض های پیشین خواهد داشت و حکومت در سرکوب این اعتراض ها خشن تر از گذشته عمل میکنه یا خیر؟
حکومت قطعا خشنتر عمل خواهد کرد ولی در این حال اعتراضات گسترده خواهد شد. نکته خیلی مهم که اصلا اشاره کرد همکار شما، ببینید آقای سعید مدنی گزارشی رو تهیه کردن در خصوص اعتراضات آبان 98 به نام آتش خاموش و در این گزارش نکته خیلی مهمی مطرحه که ما الان در ویدیوها هم میبینیم. بدنه این اعتراضات جوانان هستن که 90% رو زیر 30 سال هست و رهبران این اعتراضات اغلب در سال 98 و الان هم ما اینو میشنیم مشاهده کنیم در بعضی از ویدیوها زنان ایرانی هستند. این نشون دهنده اینه که ایران در حال تحوله و این تحول به سمتی داره پیش میره که با موجودیت جمهوری اسلامی که اصلا با موجودی به نام زن، با جنسیتی به نام زن سر ستیز داره مخالفه و قطعا این بدنه و این سر در آینده خودشون رو نشان خواهند داد و این اعتراضات رو ادامه خواهند داد. اون وقت وقتی که موازنه قدرت بین ملت و حکومت که داره سرکوب فقط میکنه و سلبریتی‌هاش هم همراهی میکنن بعضا، اون وقت وقتی موازنه قدرت عوض بشه بعد جامعه بین‌الملل هم همراهی خواهد کرد. ولی خب تا اونجا ما وقت متاسفانه باید خیلی فرصت بدیم و این گستردگی لازمش این هستش که نهله‌های مختلف که شما مطرح کردین بهش بپیوندن که امروز به نظر من در گسترده‌ترین نوعش برای بقای خودشون باید همدلی بکنن و این هم داریم می‌بینیم. یعنی نمونه تهران امروز بعد از 5 روز یک نمونه مشخصه برای این کار.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی و مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. در تازه ترین واکنشی که به اعتراضها در خوزستان مطرح شده، دو رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در پیام‌های جداگانه از برخورد نظامی با شهروندان انتقاد کردند. محمد خاتمی گفته است هیچ نهاد امنیتی و نظامی حق ندارد با اعتراض مردم به بهانه مقابله با آشوب با خشونت، سلاح و گلوله برخورد کند. محمود احمدی نژاد هم سرکوب اعتراضهای مردم را به یک باند فاسد امنیتی نسبت داده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی صوتی خطاب به نظامیان از آنها خواسته است تا به روی هموطنان خود اسلحه نکشند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و ابتدا دیدگاه او را در مورد پیام دو رئیس جمهوری پیشین ایران جویا شدم. نازیلا گلستان:
بله، به هر حال این بحران چند سالی است که کشور ما باش مواجه هست، به ویژه بحران‌های محیط زیستی. اکنون در خوزستان این ابرچالشی که روی داده هم خطرناک است برای زیست منطقه و کشورمون و برای مردمی که اونجا زندگی میکنن. ما مواجه هستیم با یک استانی که پرآبترین استان ایرانه ولی مردمش باید برن از آب گلالود آب بخورن و مردم اهواز ببینیم که باید با پیته برن به دنبال آب. این موزلات ازش نمیشه به راحتی گذشت، ولی ساختار سیاسی داریم که در چنین ساختار سیاسی که در قانون اساسیش تعریف شده هیچ گونه امکان پیشبرد پروژه های که تعریف شده قبلا، حالا چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، پروژه‌ای که برای توسعه منطقه بوده هیچ کدوم مرحله اجرا نمیرسه. در هر دوره از ریاست جمهوری هم که بوده میبینیم به یک شکلی شرایط بدتر شده و این پروژه همیشه جلوش گرفته شده و بودجه این پروژه در فساد و پولشویی و اختلاس و اینها هزینه شده. حالا اینکه الان هم آقای خاتمی هم آقای احمدی نژاد اومدن این رو محکوم میکنن خیلی خوبه، ولی من روی صحبتم به هر افراد هست، هم با آقای احمدی نژاد، هم با آقای خاتمی، که صرف ارسال پیام کافی نیست. شما باید عملا نشون بدین که در کنار مردم هستین. ما با مواجه هستیم با خشم مردم، با اعتراض مردم. صدای پدری رو میشنویم که چقدر مظلومانه داره دخترش رو نشون میده که بیماری پوستی داره و نیاز به آب داره، وگرنه هی پوستش خوش میشه و شرایط سلامتش بدتر میشه. کدوم از این آقایون حاضر بودن برن در کنار این مردم بایستن، در بین این مردم بایستن، هم صدا و هم آوای این مردم باشن؟ این جنبشی که اکنون در خیابون ها هست، که مردم در کف خیابون ها هستن و اعتراض میکنن و نیازمند این هستش که بتونن این آلترناتیوی که در درون کشور هست رو تقویت بکنن. من انتظار دارم که افرادی مثل آقای احمدی نژاد، خاتمی و دیگر کسانی که دست‌اندرکاران حکومتی هستند و خودشون هم به هر حال درگیر این معضلات بودن، مسئول بخشی از این معضلات بر دوش اونها هم هست، اگر واقعا میخوان از این شرایط گذر بکنن، اگر واقعا دل در گرو به این مردم و این کشور دارن، اکنون که مثلا آقای نوریزاد آزاد شده از زندان اوین و در حال دوران میشه گفت در بیمارستان هستن برای اینکه سلامتیشون رو شاید بتونن به دست بیارن، آیا به دیدار ایشون هیچ کدوم از این آقایان رفتن؟ آیا هیچ وقت شده که بیان این گفتمان ملی رو که اینها ایجاد کردن در دو سال پیش بود در بیانیه 14 اومدن گفتن ما در این شرایط نمیتونیم هیچ گونه اصلاحاتی بیاریم، بیاین با هم بشینیم از این قانون اساسی گذر بکنیم، به یک قانون اساسی نوین برسیم که بر یک سری از ارزش‌های دموکراسی، جهانگرایی و حقوق بشر مبتنیه. آیا حاضر بودن بیان بر سر میز بشینن با این افراد، با آلترناتیوی که در درون کشور هست، این گفتمان ملی رو گسترش بدن که بتونیم یک گزار خشونت پرهیز داشته باشیم؟ من فکر می‌کنم این آخرین فرصت است برای این افراد که بیان بپیوندن به آلترناتیوی که در درون ایران هست، این گفتمان رو گسترش بدن و سعی بکنن که با کمترین هزینه بتونیم از این شرایط کنونی گذر بکنیم، وگرنه به یک فاجعه ملی منتهی میشه.
خانم گلستان، شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز پیامی داشت، خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی، از اونها خواست در کنار مردم بایستن، به مردم شلیک نکنند. این پیام به نظرتون چقدر در میان نیروهای امنیتی میتونه مخاطب داشته باشه و نهایتاً شنیده بشه؟
نیروهای مسلح ایران و نیروهای امنیتی ایران به هر حال نیروهایی هستن که اینها قاعدتا سوگند خوردن که حافظ جان و مال و امنیت مردم باشن، هرچند که باز در این قانون اساسی تعریفش رو همه چیز رو منوط میکنه به منافع ولایت فقیه و بیت رهبری، ولی ما در دوران آلمان نازی هم شاهد این بودیم که بودن فرماندهانی که از فرمانده کل قوا سرپیچی کردن و رو بردن به مردم تا به فرمانده کل قوا. به هر حال نیروهای مسلح ما باید اینو بدونن که تمام کسانی که تو خیابون ها هستن، نه از سر خوشی، نه برای اعتراض به چیز خاصی، اینها آب میخوان، اینها نون میخوان، یا برای گرانی بنزین، یا برای معیشت، یا برای وضعیت موجوده که شامل خواهران و برادران و همسایه و همشهری و هممحلی یکی که اینها میشه. در نتیجه واقعا اینجا بر دوش نیروهای مسلح هست که رو به مردم باشن و پشت بکنن به دشمن، و دشمن امروز مردم ایران جمهوری اسلامی در کلیتش و ولایت فقیه هست که همه اختیار و همه امتیازات هم در اختیار خودش، بیت رهبری و عواملش هست، که اینها یک فرقه ای هستن که همه اختیارات رو به عهده گرفتن و گویی دست به نابودی، یعنی تمام نیروهاشون رو گذاشتن که مملکت رو نابود بکنن. اینجا وظیفه نیروهای مسلح خیلی مهم هست و به هر حال تاریخ گواه عملکرد یکی که این افراد خواهد بود.
و خیلی کوتاه در 30 ثانیه اگر بفرمایید، در این حال شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردن از سراسر مردم در ایران، از مردم در سراسر ایران به همبستگی با مردم خوزستان. آیا این رو میشه به نوعی دعوت به یک خیزش مردمی هم تعبیر کرد؟
تعبیر رو که من نمیتونم تعبیر بکنم، باید خودشون بگن، ولی به هر حال جنبش همبستگی ملی، من فکر میکنم که این تنها راهی است که ما میتونیم با هم از این شرایط گذر بکنیم، و همونطوری که تمام کنشگرانی که در خارج از کشور هستن، حتی خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن، باید ما صدای کنشگران درون کشور باشیم، آلترناتیوی که در درون ایران هست بتونیم اینها رو تقویت بکنیم، صداشون رو به جهانیان برسونیم، تا همه با هم همسو و همصدا و هم‌آوا بتونیم پیش بریم، وگرنه جدا از هم همه از بین میریم.
نازیلا گلستان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. و گزارش پایانی این بخش. در حالی که حضور نیروهای ایرانی به عنوان مشاوران نظامی در سوریه ادامه دارد، دولت جدید اسرائیل هم با ادامه سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو به حملات هوایی علیه مراکز تجمع این نیروها ادامه می‌دهد. در آخرین مورد از این حملات، ارتش سوریه ادعا کرد که موفق به رهگیری موشک‌های اسرائیلی شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که نیروهای دفاعی این کشور روز دوشنبه 28 تیر ماه حملات اسرائیل به منطقه السفیره در جنوب حلب را دفع کردند، منطقه‌ای که اسرائیل پیش از این بارها در آن نیروهای ایرانی را هدف قرار داده بود. یک سخنگوی ارتش سوریه به رسانه‌های دولتی این کشور گفت که نیروی هوایی اکثر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و سرنگون کرده است. اما مشخص نکرد که این موشک‌ها به سوی چه نقاطی شلیک شده بودند. اما نیروهای اپوزیسیون سوریه می‌گویند که هدف از این حملات هوایی پایگاه‌های سپاه پاسداران و یک زاغه مهمات بوده است. حکومت سوریه هیچگاه تایید نکرده که اسرائیل در حملات هوایی خود پایگاه‌های نیروهای ایرانی را هدف قرار داده. دمشق می‌گوید که حضور نیروهای ایرانی در سوریه محدود به مشاوران نظامی است. طبق گزارش‌ها صداهای انفجار روز دوشنبه در سراسر حلب شنیده شده، منطقه‌ای که پیش از جنگ داخلی سوریه پرجمعیت‌ترین استان و مرکز صنعتی سوریه محسوب می‌شد. حملات روز دوشنبه به سوریه نخستین حملاتی محسوب می شود که از زمان تشکیل دولت نفتالی بنت در اسرائیل انجام شده است. آقای بنت تأکید کرده که سیاست دولت پیشین اسرائیل را در قبال حضور نیروهای ایرانی در سوریه پی می گیرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
برای اسرائیل و برای دولت جدید اسرائیل به رهبری آقای نفتالی بنت، سیاست‌های جلوگیری از افزایش حضور جمهوری اسلامی در سوریه همون سیاست‌هایی هستند که آقای بنیامین نتانیاهو در سمت نخست وزیری دنبال می‌کردند و این یکی از تنها سیاست‌هایی هستش که هر دو دولت واقعاً اشتراک دارن و منافع مشترکشون این هستش که از یک سیاست دنبال کنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی مخالف یک حزب یا حزب دیگه در اسرائیل نیستش. جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه دشمنیش با موجودیت اسرائیل هستش. ولایت فقیه فرق نمیذاره بین حزب لیکود یا حزب کارگر یا حزب دیگه. پس بنابراین این بسیار طبیعی هستش و منطقی هستش که دولت‌های اسرائیلی تقریبا هر یک سیاست رو دنبال بکنن برای جلوگیری افزایش حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و تا اونجایی که میتونن به نیروهای سپاه پاسداران در سوریه صدمه بزنن، که ما ببینیم که این سیاست ادامه داره و تا وقتی که جمهوری اسلامی سیاست‌های خودش رو عوض نکنه و بخواد امنیت اسرائیل رو تهدید بکنه، هر دولتی در اسرائیل باشه مقاومت خواهد کرد و حملات به مواضع جمهوری اسلامی ایران رو ادامه خواهد داد.
از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون ارتش اسرائیل صدها حمله به مواضعی در داخل خاک سوریه انجام داده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هدف این حملات جلوگیری از تثبیت حضور نظامی ایران و متحدانش در سوریه است. مقام‌های اسرائیلی پیش از این بارها حضور نظامی ایران و نیروهای مورد حمایتش در مرزهای شمالی خود را غیر قابل قبول خواندند. در یکی از حملات اخیر اسرائیل به داخل خاک سوریه در منطقه‌ای در شمال غربی این کشور 15 اردیبهشت ماه یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. در 3 اردیبهشت نیز ارتش اسرائیل از اصابت موشک ضد هوایی سوریه به عمق خاک اسرائیل و در نزدیکی راکتور هسته‌ای دیمونا خبر داد.
شاهین بشیری گزارش میداد در مورد گزارش ها و خبرهایی که در این برنامه شنیدید. به ویژه مسائل خوزستان با ما تماس بگیرید. دیدگاه و نظر خودتون و مشاهداتتون رو اگر در این استان زندگی میکنید با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. از طریق تلگرام میتونید پیام صوتی بفرستید به نشانی @فردوگرام. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم 20420221122113. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.